مدیون لطف مادر این خانواده ایم. 12 همایش مدیران هیئت‌های محوری و برگزیده کشور با محوریت هیئت و خانواده، هیئت و بصیرت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، هیئتی بزرگوار، به هم شهر مقدس قم و هم مسجد مقدس جمکران. امیدوارم که در ساعات و روزهایی که در اینجا هستید نهایت فیض رو از وجود مقدس امام زمان علیه السلام و از ساحت کریمه اهل بیت علیه السلام ببرید به برکت یه صلوات بر محمد و آل محمد. واقعیت شرط پذیرش این سخنرانی از طرف من 1.5 ساعت وقت بوده و چون حرف جدی داشتم و بنا بوده که 9 و 10 دقیقه سخنرانی من شروع بشه، الان قاعدتاً مثل مشکل اکثر هیئتی ها جامعه ایمانی مشهدم ظاهرن این مشکل رو داره. با 20 دقیقه تأخیر الان سخنرانی من شروع شده و من نمیدونم چقدر وقت دارم. دیروز رو هم کلن گذاشتم تقریبا برای شما که بتونم یه بحث بسته‌ای داشته باشم. حالا جناب آقای طاهری گفتن مطالبه کنید از سخنران ها، نمیدونم حالا این فرصت من الان چجوری، چون 1.5 ساعت من با بخش خواهرها صحبت داریم، قاعدتا اینجوری بخوایم حساب بکنیم نه 1.5 ساعت بوده، میگم 1.10 ساعت که بوده. این کلن بد قولی ها تو هیئت ها خیلی عجیب و غریبه. خب من همینجا عذرخواهی میکنم چون نمیتونم همه اون بحثی رو که باید در خدمتون داشته باشم، من سخنرانی ها رو دقیقه‌ای تنظیم میکنم. عذرخواهی میکنم از همین ابتدا. وقتی بحث هیئت و خانواده پیش میاد، اون چیزی که اولین سواله و باید جدی بهش پرداخته بشه اینه که نقطه تلاقی هیئت و خانواده کجاست. اگر این سوال درست جواب داده نشه و کارکرد هیئت توی این سوال پیدا نشه، هیئت ها ممکنه برن دغدغه اصلی خودشون رو چیزی قرار بدن که دیگران هم میتونن انجام بدن، انجام میدن یا نمیدن کاری ندارم، ولی از وظیفه اصلی خودشون غافل بشن. من یه مثال بزنم. یه تصادفی شده، مردم تجمع کردن، یه ترافیکی هم انجام گرفت، ایجاد شده توی اون جمع. یه عده‌ای وظیفه خودشون میدونن ماشینا رو رد کنن برن، یه عده‌ای وظیفه خودشون میدونن مردم رو پراکنده بکنن. یه دونه دکتر هم این وسط هست، اون وایساده داره به ماشینا میگه برید این ور، بیایید اون ور، راه باز کنین. یکی که میدونه این دکتره میاد میزنه رو دوشش، میگه آقای دکتر تو الان وظیفت این نیست. میگه خب ماشینا رو ببین. میگه حالا ببین اون ماشینا برن بیان بمونن، یه کسی باشه ببره ترافیک رو وا کنه، یا اونی که الان ما نیاز داریم اینه، این بنده خدا دارن دیگه آروم آروم رو به قبلش میکنن. کارکردی که تو الان داری توی این تصادف اینه که به داد این کسی برسی که داره نفسای آخرش رو میزنه. این کارکرد هیئت رو ما باید پیدا بکنیم توی این قسمت. کاری که هیئت میتواند انجام بدهد و دیگران نمیتوانند انجام بدهند. دقت بکنید تا پایان سخنرانی. من اصلا حرفم این نیست کارهایی که دیگران میتوانند انجام بدهند را ما انجام ندهیم. اون نظام مسائلی که دربارش صحبت میکنیم، واسطه گری در ازدواج، حکمیت در طلاق، تسهیل امر ازدواج، صندوق قرض الحسنه برای مشکلات خانوادگی و و و و و اینا نظام مسائل، تو همه اینا میخواید ورود بکنید بکنید، من مخالفش نیستم، ولی ببینید بخشی از این مسائل رو مسجد هم میتونه انجام بده، بخشی از این کار رو کانون فرهنگی میتونه انجام بده، بخشی از این کارا رو پایگاه بسیج میتونه انجام بده، بخشی از این کارا رو صندوق‌های خیریه میتونن انجام بدن، بخشی از این کارا رو سازمان‌های مردم نهاد میتونن انجام بدن، مدانن هم انجام میدن بخشیش رو. اصلا وضعیت مطلوب نیستا، حتما نیاز به ورود شما هم هست. ای من اینو تاکید میکنم تا مشخص بشه که ایده من خروج شما یا بی‌اعتنایی شما به این مسائل نیست، بحث سر اولویت اون کاری که رو زمین مونده. نقطه تلاقی هیئت و خانواده کجاست؟ اولین باری که این سوال از من پرسیده شد توسط یه عزیزی که تو حوزه هیئت داره کار میکنه، بهش گفتم که، یعنی در پاسخ به این سوال گفتم اصلا برای من یه نقطه‌ای رو پیدا کن که نقطه تلاقی هیئت و خانواده شما بگید نباشد. اصلا اینو باید بپرسیم، اصلا من این نقطه‌ای وجود داره که بین هیئت و خانواده تلاقی پیدا نشه، اما چجوری؟ ببینید، ما تو سبک زندگی دینی یه نقطه‌ای داریم، گرچه متاسفانه امروز به خاطر سرایت تفکر مسموم روانشناسی غربی حتی تو هیئت‌های ما و حتی بین هم‌لباسی‌های بنده این داره فراموش میشه، منبری هم گاهی اوقات داره حرف فردریک و ویلیام رو میچسبونه به حرف امام صادق علیه السلام میزنه، اما این یه حقیقته. سبک زندگی دینی روحش ولایته، یعنی اگر ما همه چیزمون سر جاش باشه، نمازامون سر جا، رعایت قوانین اجتماعی سر جاش، حجاب سر جاش، روزه ها سر جاش، ارتباط دختر و پسر سر جاش، ازدواج ها به هنگام، طلاق صفر، درست شو؟ شما این که پامنبر بزرگ شدید، هیئتید، مدیر هیئتید، این جامعه اگر ولایت نداشته باشه از نظر شما جامعه خوبیه؟ اهل نجاته؟ نیست دیگه. این که صریح معارف اهل بیت علیهم السلام. خب این چه ربطی داره؟ اولین ربطش رو من همینجا گفتم، اصلا نمیخوام فعلا تو این فرصت کم دربارش حرف بزنم. ربطش اینه که شما اگر رفتید سراغ نظام مسائل ولی از ولایت و دمیدن این روح ولایت به خانواده غافل شدید، حتی اگر این به حتی و اگر دقت کنید، حتی اگر تونستید ازدواج ها رو هم سنش رو بیارید پایین، تونستید طلاق ها رو کم بکنید، تونستید همه این کار رو انجام بدید، طبق معارفی که ما باهاش بزرگ شدیم این جامعه به نجات نزدیک نشده، چون ولایت نداره. اما اگر ولایت مداری رو آن گونه که در معارف اهل بیت علیهم السلام آمده تونستیم بدمیم در جامعه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، یعنی ولایت مداری رو با اون تعریفی که من امروز میخوام بکنم و مبتنی بر معارف اهل بیت علیهم السلام، اگر این رو بذاریم دغدغه خودمون، اون موقع توی ازدواج یه هول که بدیم میره. چرا بچه هیئتی ما 30 سالشه بهش میگی چرا ازدواج نکردیم؟ یه کو پول. این ولایتش ضعیفه. چون من به اون بچه ایم که هیئتی نیست میگم چرا ازدواج نمیکنی، میگه کو پول. میگم خدای تو گفته این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، امام تو گفته اگر به خاطر ترس از رزق ازدواج نکنی به خدا سوء زن پیدا کردی، ولی فقیه تو هم الان داره میگه وقتی دانشجو در سن دانشجویی سربازی نرفته میگه ازدواج رو چی کار کنم، بهش یه جواب میده، میگه این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، این کلام خداست، این حرف خداست. خب قرآنت که اینو میگه، امامت هم اونو میگه، ولی فقیهت هم که اینو میگه، چرا دوباره تو میگه کوپول؟ این هیچ دلیلی نداره، اصلا دنبالش نگردید. بنده به عنوان یه مشاور این حرفو میزنم، هیچ دلیلی نداره جز ضعف ولایت. اون بنده خدای اهل سنت ولایتش در فضای خودش چیه؟ قویه. وقتی مفتیش نه اون خلیفشا، نه، وقتی مفتیش بهش میگه فرزندآوری زیاد، فقط یه کلام ازش میشنوه، چی؟ چشم. از یه خونه 15 تا بچه، 20 تا بچه میاد بیرون، از یه خونه 10 تا بچه، نگید با 4 تا زنا، از یه زن 10 تا 15 تا بچه. نه زنه میگه چرا، نه مرده میگه. بعد دمپایی هم نداره، دمپایی نداره، لباس پاره پوره، کفش شریکی، نون شبش هم محتاجه. ولی میگم چرا؟ میگه مفتی من گفته، گفته حرام است جلوگیری از فرزند. تموم شد. اینقدر ولایت شما قویه. گاهی اوقات دوستان به من میگن که در قصه بنزین آقا خرج شد. میگم اشتباه نکنید، این که خرج شد در قصه بنزین یا نه یه طرفه، ولی من معتقدم آقا در قصه جمعیت خرج شد به خاطر ضعف ولایت ما. از سال 90 تا امروز آقا دارن میگن جمعیت 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 جمعیت. در جلسه 25 مرداد که بنده به همراه حدود 40 90 41 دو نفر دیگه در محضر ایشون بودیم جلسه پنجشنبه ها، ایشون گفتن آره ما چقدر گفتیم بحث فرزندآوری، جز چند تا دختر مذهبی کسی گوش نداد. بعد گفتم آقایون فتنه، فتنه کی بود؟ فتنه 98، اوج فتنه 25 و 6 آبان بود دیگه، درسته؟ آقا 28 آبان که هنوز فتنه کامل نخوابیده با فعالان اقتصادی جلسه دارن، در اوج فتنه ای که بهانش اقتصادیه. دقت کنید، مردم میگن بنزین 3 برابر شده، در اوج دغدغه های اقتصادی ایشون میگن که فرزندآوری. آقا تعارف نداری؟ من نمیدونم این فیلمش پخش میشه یا نه. خیلی از مردم پشت سر آقا حرف میزنن. ما تو قصه ورود ایشون به بحث بنزین یه عالم مقاله نوشتیم، یه عالم سخنرانی کردیم. حاج آقا یکی، آیت الله یکی، آقا یکی، رئیس، مهندس، دکتر، که مردمو توجیه کنیم اگر آقا اومدن از قصه سران قوا حمایت کردن به این دلیل، به این دلیل. آقا چند تا مقاله شما دیدید؟ چند تا سخنرانی از 28 آبان به این طرف شنیدید که جبهه انقلاب بیاد پشت سر آقا قرار بگیره و بگه که اگر آقا 28 آبان 98 دارن میگن فرزندآوری فرزندآوری، مردم مسخره نکنید؟ دلیلش اینه. میشه الان بگن از 28 آبان به این طرف اصلا چند نفر یه دونه مقاله دیدن تو این زمینه؟ چرا؟ ولایت ها ضعیفه، شوخی نداری. من آقا جون گردنم به هیچ جا بسته نیست، هیچ جا. خودم هم خودم با خدای خودم روک میگم تعارف نداریم که، ولایت ضعیفه. آقا میگن ازدواج 17 18 19، صریح حرف آقا در آبان سال 92. بچه هیئتی 50 سالشه، یکی اومده خواستگاریش، خواستگاری دخترش، مثلا میگه آقا دخترتون رو میخوام. چند سالته؟ 19 سالم. برو بچشون دهنت به شیر میده. آقا، آقام گفته. کدوم آقا؟ بابا تو میگی؟ نه، ولی فقیه. همینم تو هیئت میگه گفتن که عاشقی و آرام نی، در باب خیال خم ابروی کی، گفتن بگو به قصد غربت، گفتم سید علی حسینی خامنه ای. بعد گوشه خونش هم یه عکس آقا گذاشته، آقا اینجوری یه عکس زن زیرش نوشته از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، برو بابا پی کارت. اشاره چیجیه؟ آقا دارن میگن اینقدر گفتم جز چند تا دختر مذهبی گوش ندادن. بعد ما نگران غربت آقا بین دولتیم، از این دولت تا خب دو اصلا ولش کنید منو وارد این بحثا نکنید. آقا ولایت ضعیفه، نه ولایت نسبت به ولایت فقیه، ولایت نسبت به ولایت اهل بیت علیهم السلام. کارکرد هیئت اینه، ما ولایت مداری رو در جامعه باید تقویت کنیم. ما باید حجت رو درباره راهکاراش حرف میزنم، ما باید کاری بکنیم تا امام باقر علیه السلام، تا امام صادق علیه السلام، تا کلام قرآن رو شنیدیم دیگه منتظر هیچی نباشیم. بعدم بالا منبر من میرم میگم که امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام میگن نشسته بودیم، یه عده از اصحاب دور پدرم امام سجاد نشسته بودن، امام سجاد علیه السلام پدرم گفتن کیه که این گله آتیشو بگیره دستش و تا خاموش نشده نندازه. منم منبری میرم اوجش، فکا الناس کلهم، همه ترسیدن چه کار رو نکرد. گفتم من، پدرم گفت مقصود من تو نیستی، تو که انت منی و انا من، تو که از منی منم از تو. بار دوم کیه که این گله آتیشو بگیره و تا خاموش نشده زمین نندازه. همه پس زدن. بار سوم بعدم امام باقر علیه السلام فرمودن که چقدر اهل حرف زیادن و چقدر اهل عمل کم. میگیم اینا رو هم تعریف میکنیم، چرا پس عمل نمیکنیم؟ آقا خواهش میکنم مبنای حرفای من اینجا این روایت باشه، طوبی لمن شغل عیوبه عن عیوب الناس. من اعتقادم اینه، ما روحانی ها در درجه اول، بعدم دوستانی که تو جبهه انقلاب هستن، نیاز دارن به این که این حاله تقدسی که دور خودشون گرفتن رو بذارن کنار، نقد در اون گروهی داشته باشن. ما عیبمون کجاست؟ نکنه ما ولایت رو گزینش داریم میکنیم. خب چی کار کنیم؟ آقا میخواییم ولایت مداری قوی بشه، تو که میگی وقت کم، از وقتت نهایت استفاده رو بکن. چشم، اول ما یک عالمه دوباره تو هیئت‌ها گفتیم، یه عالمه تو سخنرانی‌ها تکرار کردیم که ولایت سه تا پایه داره: یک معرفت، دو محبت، سه تبعیت. تبعیت در سه حوزه: تبعیت در فکر، تبعیت در حس، تبعیت در عمل. اینا رو گفتیم. من الان به اندازه فرصتم میخوام بگم هیئت میخواد تو ولایت مداری کار کنه چی کار باید بکنه. اول ما گفتیم پایه اول ولایت معرفت، خیلی هم درست و کاملا مبتنی بر معارف اهل بیت علیهم السلام و خدا کنه دغدغه اصلیمون باشه. اما کدوم معرفت؟ این خیلی مهمه. ما معرفت رو وقتی مبنا قرار دادیم تو حیاتمون، تو مداهیامون، تو سخنرانیامون، بیشترین اتفاقی که توی این چند دهه تو اکثر هیئت‌ها، نمیگم تو همه هیئت‌ها، افتاده اینه که ما شخصیت اهل بیت علیهم السلام رو تقسیم بر دو کردیم. یه جنبه از شخصیت اهل بیت علیهم السلام جنبه زمینی اهل بیت علیهم السلام. جنبه زمینی یعنی چی؟ یعنی کارهایی که انسان‌های دیگر هم انجام میدهند و اهل بیت علیهم السلام هم بیستش رو انجام میده. این کارهای زمینی منظورم خود مادی نیست. مثلا یه درخواستی دارم، گرچه من الان نگاه میکنم کسی نخوابیده، ولی خواهش میکنم به این قسمت، چون چندی حداقل 7-8 جلسه بحثه که من میخوام تو چند دقیقه بگم، اگر این چیزی که الان میخوام دربارش صحبت بکنم به یه نقطه توافقی تو ذهنتون برسه، بعداً روش فکر کنین، باید یه انقلاب خیلی منطقی، کلمه منطقی رو هم دربارش حرفتم، تو حیات بیفته. به خاطر همینم خواهش میکنم سری منتقدانه به بحث نگاه نکنین، انتقاد هر چی داشتید به اندازه فرصتم که بعیده بشه گوش میدم، خواستید بنویسید، ولی خواهشاً دقت کنید. جنبه زمینی شخصیت اهل بیت علیهم السلام چیه؟ مثلا اهل بیت علیهم السلام یتیم داری میکردن، بله. مهربون بودن، بله. اهل گذشت بودن، بله. حق و حقوق رعایت میکردن، بله. خب اینا همه شجاع بودن، اینم درست. ما میریم درباره قصه های اینها، روایات اینها، پیدا میکنیم، سخنرانی خیلی خوبی میکنیم. این خوبه، حتما خوبه، حتما خوبه. ولی معرفتی که به ما میگن اگه اینجا تموم شد معرفت تمام میشه، نه. اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام رو از آدمهای دیگه جدا میکنه و تبدیلشون میکنه به یه آرمانی که آدم دوست داره براشون بمیره، این بخش از زندگی اهل بیت علیهم السلام نیست. آقا حواست هست چی داری میگی؟ آره حواسم هست. اون بخش از زندگی اهل بیت علیهم السلام که باعث میشن، باعث میشه آرمان ما بشن، آرمان بشریت بشن، اون قسمت از شخصیت ماورایی اهل بیت علیهم السلام، نقطه تمایز، نقطه تمایز از اینجا آغاز میشه. اما دوستان سخنران بنده تو جمع هستن، دوستان طلبه، دوستان مدده هم حتما هستن، این رو میدونن ما چند دهه است یک عقیده ای رو تو حیاتمون سرایت دادیم و اون اینه که آقا برای اینکه شخصیت اهل بیت علیهم السلام باورپذیر بشه، این قسمت از شخصیت اهل بیت علیهم السلام رو دربارش حرف نزنید. حتی به اینجا کشوندن، اومدن گفتن اگر میخواید توی هیئت قصه‌ای برای بچه ها تعریف کنید، اون قسمت در خیبر از کندتش سپرش کرد یا پلش کرد برای عبور، اون تیکه رو نگید. از این خیلی یه چیز کوچولو تو شخصیت ما برای گفتیم. چرا؟ گفتم ببینین اهل بیت علیهم السلام، این تیکه رو خیلی شماها شنیدید، اهل بیت علیهم السلام اگر بخوان الگو بشن باید باورپذیر بشن. هر چقدر شما فاصله اهل بیت علیهم السلام رو با انسان زمینی زیاد کردید، در اصل چیکار کردید؟ شما بگید. اونا رو از مدار الگو بودن، شما این حرفا رو شنیدید دیگه، درسته؟ زیاد نوشته شد تو این کتابای روانشناسی، بعضی از هملباسیای من متاسفانه به خاطر ناشنایی با معارف اهل بیت علیهم السلام این حرفا رو زدن، کتابش نوشته شد، برنامه‌اش اجرا شد. کجا دارید میرید؟ من فقط در حد یه گریز بهتون بگم، دقیقاً از وقتی که ما شروع کردیم به این کار، آقایون دهه 50 دهه 60 شکر خدا توی جمع کم نیستن، شخصیت‌های زمان ما، شخصیت‌های کارتونی زمان ما کیا بودن؟ پسر شجاع بود، حاج زنبور عسل بود، دکتر ارنست بود، چی؟ سنباد بود، رابین هود بود، زورو بود. هیچ کدوم از اینا شخصیت ماورایی نداشتن. نهایتش چی بودن؟ یه حیوانی بود که داشت حرف می‌زد. نهایتش چی بود؟ رابین هود بود. رابین هود برای اینکه به کاخ اون پادشاه دست پیدا بکنه، یه ریسمان، یه رشته تنابی رو، یه لنگری مینداخت، چیزو چیزو پرت میکرد میره، بعد دونه دونه میرفتن این کیسه های طلا رو هم باش. هیچ کدوم ماورایی نبود. ما صحنه رو خالی کردیم، صحنه خالی شد از شخصیت ماورایی. پدر بزرگای ما، دوستانی که سنشون قد میده میدونن، پدر بزرگای ما این قصه های ماورایی اهل بیت علیهم السلام نقل مجلسشون بود، روحانیای ما نقل منابرشون بود، مدداهای ما 30 بیت شعر میخوندن، این 30 بیت شعر کولاکی به پا میکرد، یک کلمه روزه نبود، جمعیت رو میچسبون به سقف. شبیه این شعری که نمیدونم چند میلیون دیده شده، سید مجید بنی فاطمه میخونه یکی دو دقیقه، که هر کی میگه علی پیش من بود، علی پیش من بود، علی پیش من بود، تا آخرم خدا میگه علی پیش من بود آن بالا، فکر کنم شعر ابن سینا، حالا نمیدونم. چقدرم این دیده شد، شبیه این، ببینید چقدر کم شده، شبیه شعری که گاهی اوقات سید امیدرضا برقعی درباره اون فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام میخونه، ولی انقدر کم شد، کم شد در مقابلش. ما دیگه زورو نداریم، مرد عنکبوتی داریم. مرد عنکبوتی شخصیت زمینیه، یه بخشش زمینیه، ولی جذابیت مرد عنکبوتی به چیه؟ ماورایی بودنش. بتمن داریم، سوپرمن داریم، حتی توی شخصیت‌های غیر سینمایی هم با اون بوق رسانی که دارن، تبلیغاتی که میکنن، شخصیت‌های واقعی زمینی رو هم میبرن به اوج میچسبونن. مایکل جکسون اگر میشه یه ستاره، واقعا تحت تاثیر تبلیغات رسانه‌ای یه ستاره غیر دست نایافتنی میشه، ولی همه براش میمیرن. آقا دقت کنید، من رسیدم به نقطه‌ای که باید نتیجه بگیریم. ما اومدیم گفتیم اهل بیت علیهم السلام بیارید پایین، بیارید پایین، بیارید پایین. اونا گفتن خب حالا شخصیت‌ها رو ببر بالا، ببر بالا، ببر بالا. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد بچه من عشقش اینه که مثل مرد عنکبوتی باشه، عشقش اینه روی لباسش، روی نمیدونم کیفش مرد عنکبوتی باشه، عشقش اینه. چی شد؟ یه اتفاق افتاد. آقا طبق معارف اهل بیت علیهم السلام، فطرت ما امیرالمؤمنین رو میشناسه. دقت کنید، فطرت ما امیرالمؤمنین رو میشناسه، همون امیرالمؤمنین ماورایی رو. من الان فرصت ندارم دلایل روایی این قصه رو بگم. ماها فطرتمون، اگر تو این فلسفه و کلام و اینا میگیم کمال خواهه، فطرت ما امیرالمؤمنینی که فقط اهل گذشت و یتیم داری هست و فقط اینو نمیتونه الگوی خودش قرار بده. این که آنجلیا جولی اومدش با این همه بیقیدی که طبق شریعت خودش هم داره، قبل از ازدواجش چند تا بچه داره، تازه بعد میره ازدواج میکنه، اینو اونم که داره انجام میده، یه چند نفر بچه یتیم رو اومده تحت سرپرستی خودش قرار داده، میگن وای چقدر قشنگ. بعد یه دونه از این بچه یتیما مسلمونه، دختر اهل لیبیه، میدونید اسمش چیه؟ زهرا. زهرا. بعد شما ساده نباشید اتفاقی اینا داره رقم میخوره ها. میگه خب اون این که چیه، رونالدو که اصلا مؤسسه خیریه داره، شما میگید یه یتیم و اسیر و فقیر، خب اون که چند هزار نفر رو الان تحت سرپرستی داره. این سلبریتی های خودمون الان نه قیدی دارن، نه بندی دارن، ازدواج نکرده، مجرد مهمونی میگیره، اولیات شرع هم رعایت نمی کنه، پخش هم میکنه. اون که اصلا مؤسسه خیریه داره، خودش وقف مثلا کودکان سندروم داون کرده. اون یکی که شما چی میگید؟ من الان بیام کیو الگوی خودم قرار بدم؟ حضرت زهرا رو؟ اون که بعد 1400 سال پیش بوده. میگه آخه اون یتیم، فقیر، اسیر، چی چی؟ میگه خب اینم که الان هست. چی جدا میکنه؟ این نکته کلیدی که گفتم اینجاست. فطرت من دنبال شخصیتی میگرده که ماورایی باشه. آقا اینو بگیریم، من اینجوری آفریده شدم. برای همینه هری پاتر 15,000 میلیارد سودشه، نه سرمایه گذاریش. برای همینه که مرد عنکبوتی بازی کامپیوتریش، فیلمش، داستانش، همش جزء پرفروش‌ترین هاست، در حالی که ابتدا تا انتهاش تخیله. من نمیدونم چه اتفاقی افتاد ما به این نتیجه رسیدیم باید شخصیت ماورایی اهل بیت علیهم السلام رو از متن زندگی ها جمع بکنیم، جذابیت اهل بیت علیهم السلام رو کم بکنیم. واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. چی این فکر رو آورد به سمت ما؟ ما کلمه فطرت پذیر رو روش یه خطی زدیم، کلمه باورپذیر رو آوردیم. آقا جریان غرب برای تغییر سبک زندگی، یکی از اصلی ترین اهرم هایی که داره استفاده میکنه اهرم ولایته. شخصیت ها رو برجسته میکنه، انقدر متعبد میکنه بچه های ما رو به اون شخصیت. اون شخصیت یه تیپ میزنه، بچه های نمیگه این تیپ به چه دلیل باید زده بشه، نمیگه این تیپ خوبه بده، هیچی. تعریف بچه های ما از زیبایی چی میشه؟ عوض میشه. الان شما همه شکر خدا پوشش ها مناسبه، میرید بیرون میبینید یکی شلوار پاره پوشیده، لباس پاره هم پوشیده، موهاش هم یه جوری زده، خودش تو آینه نگاه کنه به نظرم وحشت میکنه، ولی میگه ببین چقدر قشنگ شدم. شما تو عقلش شک میکنید؟ نه عزیزم، چون جریان ولایت مداری جهتش تغییر کرده. زیبا چیست؟ اونی که اون ولی هم میگه. ما تو زیارت جامعه کبیره به کجا، زیارت آل یاسین به کجا میرسیم؟ الحق شما بگید، ما رضیتمو و المعروف ما امرتم به، حالا این بر و الباطل ما اسقطتمو و المنکر. آقا یک کلمه، هیئت باید تدابیری بیاندیشه تا مخاطب رو برسونه به اینجا که حق چیه، اون چیزی که لبخند رو لب امیرالمؤمنین علی علیه السلام میاره. باطل چیه؟ اونی که گره به ابروان امیرالمؤمنین علی علیه السلام میندازه. معروف چیه؟ اونی که امیرالمؤمنین میگه انجام بده. منکر چیه؟ کار زشت چیه؟ اونی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میگه انجام نده. چرا داریم؟ نه فقط چی داریم؟ چشم. این چشم در چه صورتی اتفاق میفته؟ در صورتی که من با تمام وجودم و سلولهای بدنم ایمان بیارم به اینکه او خدا نیست ولی یک ذره از خدا پایین تره. پیامبر صلوات الله علیه و آله یه صلوات بفرستیم. تو اون حدیثی که شما حتما زیاد شنیدید میفرماید که وقتی فرشته ها آفریده شدن، خب بعد از ما آفریده شدن، نگاه ما کردن، خودمونیش دارم میگم و دیدیم دارن ما رو با خدا اشتباه میگیرن، گفتیم لا اله الا الله تا اونا بفهمن که ما خدا نیستیم. روایت ها ما گفتیم لا اله الا الله تا اونا بفهمم خدا نیستیم. آقا به ما رب نگید، هرچی درباره ما میخواید بگید بگید. تو زیارت ماه رجب میخونی لا فرق بینها و بینک الا انهم عبادک و خلقک. یه فرق از بین شما و خدا، خدا رب شما بنده اید. آیه شوشتری رو حتما میشناسید دیگه، امام جمعه درود بودند و حالا مدت هاست تو بستر بیماری، من از ایشون شنیدم و گفتن که مرحوم شاه‌آبادی دیگه همه میدونید امام به اسمشون میرسن، میگن که روحی فدا امام. شنیدن یکی از شاگرداشون علی اللهی شده، گفتن آقا فلانی علی اللهی شده. گفت عجب، من فکر نمی کردم این انقدر فهم و درکش برسه، ولی برید بهش بگید شاه‌آبادی گفت فلانی همینقدر بدون علی خدایی داره، همینقدر بدون علی خدایی داره. آقا من میدونم تو ذهن خیلیاتون الان سوال هستا، میدونم این رو، خواهش کردم رو این فکر کنید. ما اگه شخصیت ماورایی اهل بیت علیهم السلام که تو زیارت جامعه اومده، اصلا آسمون رو سر ما خراب نمیشه به خاطر شماست. این مگه تو زیارت جامعه نیست؟ شما بگید قسمتشو انتقه علال ارض الله تمسک السما انتقه علال ارض الا باذنه. اصلا آسمون رو سر ما نمیاد به خاطر شماست، بارون میاد به خاطر شماست، زمین زیر پای ما نرمه به خاطر شماست، میوه ها درختان میوه میدن به خاطر شماست، ما همش به خاطر شماست. خب مگه این تو زیارت جامعه نیست؟ مگه تو زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام نیست؟ مگه اهل بیت علیهم السلام خودشونو اینجوری به ما معرفی نکردن؟ این سوال رو الان نمیخوام جواب بدید، ولی تو ذهن خودتون بگردید چی شد که این قسمت حذف شد تقریبا تا اندازه ای که اگه منم اومدم یه حرفی در این باره زدم پشت سرم گفتن که این اهل مبالغه است، اهل غلوه. و این سوال رو جواب بدید، اگر این اندازه از معرفت اهل بیت علیهم السلام رو از زندگی مردم حذف کردیم، چرا باید مردم اهل بیت علیهم السلام رو الگوی خودشون قرار بدن؟ چرا فطرت پذیر رو برداشتیم باور پذیر رو آوردیم؟ مگه ما فطرت نداریم؟ مگه نوع خاصی از آفرینش رو نداریم؟ و توی این نوع خاص از آفرینش مگه اهل بیت علیهم السلام به ما معرفی نشدن؟ این نکته اول. معرفت، مواظب باشید معرفتی نباشه که نتیجهش این بشه که خب اینا مثل ما هن، یه خورده بهتر. در حالی که اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام میگن اینه، شما ما رو میشناسید اینجوری بشناسید، خدا نیستیم، یه خورده پایین تر. این چیزی که اهل بیت میگن، من نمیگم. پس معرفت آقا کارکرد هیئت اینه، دوستان برید با سخنرانا بشینید همفکری بکنید. من نمیگم بیگدار به آب بزنید، دقت بکنید، ولی میگم نترسیدم. بشینید جامعه ایمانی مشعر تو بسته هایی که دارید میدید، توی این حمایت های فکری که دارید میکنید، بیایید فکر کنید. برگ برنده ما، برگ برنده ما اهل بیت علیهم السلام، اما اهل بیت گزینه شده، نه همون اهل بیتی که به ما خودشون معرفی کردن. من به دوستان منطقه پرواز ممنوع گفتم فیلم رو به صورت اختصاصی یه روز قبل از اکران عمومی به بنده نمایش دادن، حتما دیدید دیگه، من این فیلمو تاییدش کردم، الانم تایید میکنم، ولی نقدام رو به خصوصی به خودشون تو جلسه گفتم. گفتم آقا جان ما سرمایه‌مون ولایته، چرا روتون نمیشه ولایت رو صریح داد بزنید؟ چرا فقط یه کلمه حسینیه اون بالا آوردید و حالا نشونم دادید کارگاه کنار حسینیه است؟ آقا چرا وقتی اون موقعی که اینا دارن در برابر آتیشی که دشمن ایجاد کرده هرس میخورن، چرا یه یا ابوالفضل تو زبون اینا آوردی؟ سه تا بچه از سویدای دلشون فقط یک ثانیه بگن یا ابوالفضل، تمام. چرا نکردی این کارو؟ چرا وقتی به مشکل برخوردن نشون ندادی اینا دارن سینه میزنن؟ چرا خجالت میکشی؟ ما سرمایه‌مون اینه. چرا تو فیلمای اونوری وقتی طرف به مشکل برمیخوره بوتشو برمیداره میذاره جلوش سجده میکنه و کارگردانم خجالت نمیکشه توسل این رو به بوتش نشون بده؟ ولی تو چرا خجالت میکشی؟ داد بزن ولایت رو، دنیا دنبال این ولایت، فکر نکن فطرت انسان‌ها با این ولایت غریب است. من گفتم فیلمتون رو دیدم ولی نقطه های ضعفتون رو بهتون میگم، یکی بزرگترین نقطه های ضعف شما اینه تو اون لحظه آخری که اون جاسوس تفنگ رو گرفت به سمت این پسر، چرا باید یوزپلنگ نجاتش بده که نماد ایرانه؟ چرا اینجا باید امیرالمؤمنین به داد برسه؟ اینجا باید حضرت زهرا به داد برسه؟ چرا یک کلمه فقط تو دل این با این فن و فنونی که بلدین یک کلمه تو دلش میگفت یا زهرا، همین. بعد یوزپلنگ میومد، اون موقع یوزپلنگ شد سرباز فاطمه زهرا سلام الله علیها. چرا این کارا رو نکردید؟ چرا خجالت میکشید ولایت رو داد بزنید؟ آقا نترسید، ولی منطقی اتاق فکر، هیئت اندیشه ورز بشینن فکر کنن آقا راست میگه ها، این بخش داره حذف میشه، چیکار کنیم؟ ما اگر اومدیم ولایت مداری رو وردیم متن زندگیمون، حالا میگیم ببین اون میگه اینجوری باش، این میگه چشم، نمیگه چرا. اگر ما الان هیئتیامونم میگیم چرا، آقا مگه حواسش نیست وضعیت اقتصادی چیه؟ چون ولایتمون ضعیفه. اینو قوی نکنید، برید تو نظام مسائل. آب در هاون کوبیدن که چه عرض کنم، مطمئن باشید در طول زمان سراب در هاون کوبیدنه اگر بدون درست کردن این پایه برید. دو، پایه دوم معرفت، پایه دوم ولایت چیه؟ محبته. محبت چجوری میاد؟ من خیلی خلاصه از این رد میشم. اصلا بخش قابل توجهی از محبتی که ما دنبالش هستیم که تبعیت بیاره، بخش قابل توجهی از این بسته به این معرفت هست. شما این معرفت رو که بیارید این اتفاق میفته. بنده یه زمان این بحث رو توی شبکه‌های اجتماعی داشتم، اومدم یه قصه تعریف کردم، شخصیت محوری، شاید بعضیاتون گوش داده باشید، قصه جنگ خیبر رو تعریف کردم. حاج میثم به من میگفتش که آجا بعضیا، اینو میگم حالا برای اینکه خودم ذائقه ها تحریک من خیلی میدونم داد کشیدم و فضای خاصی شده، گفت ببین بعضیا به من میگن خدا بگم چی کارت کنه میثم، هر کجا زنگ میزنیم به هر کی آهنگ پیشوازشونه کنار قدم های جا با بس دیگه، با آجا من نمیخوام بهت اینو بگم و شوخی دارم میگم، ولی مردم از بس این سجاد من این قصه خیبر تو رو گوش داده، 300 بار تو حالا گوش داده، همش هم میگه بذار حفظم شده کلمه به کلمش. دیگه اصلا تو گوشمون صدای عباسی و جنگ خیبر. اینقدر من سه تا قصه ماورایی اون موقعی که داشتم این بحث رو مطرح میکردم حدود 5 سال پیش آوردم، اینقدر پیام اومد، اینقدر این ور اون ور به ما گفتن که آقا این بچه ها دیوونه شدن با علی مولا. نه اونجا بحث کمک، ببینید بحث کمک و یتیم داری اینا باید باشه، فکر نکنید میگم اون قسمت نباشه ها، اما تو این قصه اینا نبود. شجاعت محضم نبود که یک جنس زمینی داشته باشه، چون امیرالمومنین علیه السلام گفت من اونو به قدرت الهی کندم دیگه، یه شخصیت ماورایی بود. این محبت میاره، میگه از وقتی این قصه علی مولا رو گوش داد دیوونه علی مولاست. همین چند وقت پیش فکر کنم 2 هفته پیش بود، میگه یکی اومد گفت آقا من تشکر میکنم ازتون. گفتم چرا؟ گفت خدا میدونه ما میریم عراق برای زیارت عتبات، این بچه من دیوونه است که سریع برسیم نجف. تو سن 5 سالگی 6 سالگی 7 سالگی دیوونه امیرالمومنین شده، میگه فقط بریم سریع بریم نجف، من علی مولا رو میخوام زیارت کنم. اینقدر از این خاطره ها من سر 3 تا قصه جنگ خیبر، تولد حضرت علی علیه السلام، جنگ خندق، این 3 تا رو من تعریف کردم. سر 3 تا قصه یه قوقایی بین این بچه ها اتفاق افتاده. محبت میاد، بعد بهش میگی علی مولا. من خودم بچه‌مو از 2 سال 2 سال و نیمه با این شخصیت ها اینجوری به این شیوه آشنا کردم. 3 سال 3 سال و نیمش بود، مادرش میخواست دستشو بشوره، میخواست مایه دستشویی بذاره دست. اون موقع این بوش پدر رئیس جمهور بود اگه اشتباه نکنم، حالا دقیقاً بوش رئیس جمهور بود. بعد میگم نه نمیخوام. مادرش برگشت گفتش که ببین این بوش خوبه. گفت نه بوش بده. یعنی اینقدر حساس، اینقدر حساس که شما وقتی این شخصیت ها رو میارید تو متن زندگی با این بعد ماورایی، کارتون مثل آب خوردن میشه. منفی ها دشمنان اهل بیتن، مثبت ها دوستان اهل بیتن. اخ میکردی بهش؟ بابا علی مولا به بچه ها اخ میکرد؟ نمیکرد، زایه میشدیم. راستم میگه دیگه. بله درد سر داره برای ماها تو خونه ها، ولی بچه ها رو ولایت مدار بار بیاریم، خودمون ولایت مدار بار بیاریم، یه عالم کارا ساده میشه. محبته میاد، بعد محبت تبعیت. تبعیت تو کجا؟ تو 3 تا حوزه: فکر، حس، عمل. آقا رو اینا کار کنید، اینجا خود شما نقش دارید. اینجا از اون قسمتیه که اهل بیت علیهم السلام، من این روایت رو گفتم انقدر میخونم تا همه بچه هیاتی ها دیگه عربی و فارسیش رو حفظ بشن، که امام صادق علیه السلام به مفضل فرمودن، اونایی که میخوان بنویسن بنویسن، ای مفضل قل لشیعتنا، پیام بین المللیه برای مفضل نیست، قل لشیعتنا کونو دعاتن الینا. هیئت کارکردش غیر از این دیگه چیه؟ مداحی که به خودش دعوت میکنه دعوتش نکنید، سخنرانی که به خودش دعوت میکنه دعوتش نکنید، هیئتی که داره به خودش دعوت میکنه بساطش رو جمع بکنه. کارکرد هیئت یه چیزه، دعوت به امیرالمؤمنین و اولاد علی علیهم السلام تمام شد. کونو دعاتن الینا، دعوت کننده مردم باشید به سمت ما، بالکف عن محارم الله و اجتناب معاصی، با دوری جستن از حرام و اجتناب از گناه و اتباع رضوان الله، هر چی رضای خدا درون از همون تبعیت کنید. تبعیت، دقت کنید، فإنهم اذا کانوا کذلک. آقای آبفروش، آقای حسینی، آقای طاهری، آقای عبودتی، یا من اگر جای شما بودم یه همایش فقط سر همین روایت راهبردی میذاشتم، میشستم هنرمندا رو جمع میکردم، مسابقه میذاشتم این روایت رو به بهترین شکل ممکن بنویسن، تبدیلش میکردم به پرچم عکس نوشته، هیچ هیئتی رو نمیذاشتم که از این روایت خالی باشه. از راه بردی ترین روایات هیئتیه. فَإِنَّهُمْ اِذَا كَانُوا كَذَلِكَ، وقتی شیعیان ما اینجوری شدن، کان الناس الینا مسارعین، مردم به سرعت به سمت ما میان. مسارعین هم دوستان طلبه من هستن، اگه یه خورده بخوایم ادبیاتی بهش نگاه کنیم، یعنی مردم از همدیگه هم سبقت میگیرن. دوستان هیئتی، این کلام کلام امام صادق علیه السلامه. من میخوام به محضر امام صادق علیه السلام عرض کنم آقا جان، شما فرمودید ای مفضل قل شیعتنا کونو دعاتن الینا بالکف ام محارم الله و اجتناب معاصی و اتباع رضوان الله، فانهم اذا کانوا کذلک کان الناس الینا مسارعین. آقا جان، اگر یه موقعی دیدیم این سرعت به سمت شما نیست، نقص تو درجه اول متوجه مردمه یا متوجه ما؟ ما تو درجه اول باید خودمون رو متهم کنیم یا مردم رو؟ اگر دیدیم یه جایی این سرعت کم شد، اولین چیزی که باید متوجه بشه متوجه خودمونه. شاید من اتباع ندارم که اونا به سرعت نمیان. چقدر از اینا روایت داریم، از این مضمون که آقا حواستون رو جمع بکنید، بد باشید میگن هازا ادب و جعفر، روایتش رو شنیدید دیگه، خوبم باشید میگن هازا ادب و جعفر، احبونا الناس، این روایت منو دیوانه کرده، ولا تبغضونا الیهم، وای ما رو محبوب مردم کنید. شما شیعه ها، من عباسی، و باعث نشید مردم به ما بغض پیدا بکنن. اینا روایات راه بردیه. ما تو راه برد از روایات عقبیم، هی رفتیم تو نظام مسائل. آقا برگرد یه خود عقب. تبعیت یعنی چی؟ سه تا رکن داره تبعیت. تبعیت در فکر یعنی چی؟ من همون جوری فکر کنم که امامم. این که گفتم اینجا دیگه ما خودمون به خودمون باید بپردازیم. امام، برگردم به مثال اولم، امام میگه وظیفه تو به ازدواج درآوردنه. امام میگه اگر فقیر بودن ربطی به تو نداره که به خاطر فقر ازدواج رو بندازی عقب. اینو بسپارش به خدا. ای یکون فقرا یغنهم الله. نه، به نظر من، منو بذار کنار، استاد ما میگه تو نیم منم نیستی، به نظرم من امامت حرف زد دیگه، تموم شد دیگه. بله، یه خودم خرج کن، چون امامت گفته چی؟ تو هم خرج کن. حالا پسر دختر تو ازدواج در آوردی دیگه، دغدغه بقیه نداری، پول داری؟ به چه اندازه پول داری؟ به اندازه ای که میتونی یه نفر رو یه دهم جهیزیش رو تامین کنی، یالا بده بهش. بله، اهل بیت علیهم السلام اینو میگفتن، خودشون هم اگر زمینش پیش می اومد کمک هم میکردن، کمک کنید. ولی اگه اومدی گفتی به نظر من اگر ازدواج نداریم، امام به من گفته ازدواج تو سن پایین، آقای فردریک فلان، یه کاری نکن دعا بکنم با فردریک فلان محشور بشی وقتی میاری کنار امام صادق علیه السلام. فردریک فلان، الله اکبر، امامت گفته، آقا گفته که بهترین زنان زنی است که در برابر شوهرش ذلیل باشد. آقا این حرفو نزن. آقا گفته ذلیل باشه، نه به معنای نرم باشه، تبعیت داشته باشه. نه، به نظر من فکرت باید فکر امام باشه. اصلا فراتر از حرف امام اگر حرفی داشتی، روایات صراحتا میگن اعمالت پذیرفته نیست. همش دارم میگم اینا، طلبتون توی جلسه دیگه من مسانید و اون استناداتش رو بگم. بچه باید آزاد باشه، امامت گفته تا 7 سال رهاش کن آزاد باشه. به نظر من آقا تموم کن آزاد باشه. آقا بچه تو سواری بده. اقتدار پدر چی میشه؟ پیغمبر دنبال اقتدار نبود؟ پیغمبر جلو اصحاب خم میشد، هم بچه خودش هم بچه بقیه رو سوار میکرد. تو فکر اقتدارتی؟ آقا اگر کسی با تون قطع ارتباط کرد، شما باش ارتباطتون رو وز کنید، نکنه سلمن قطع. به نظر من میدونید این به نظر من ها چه پدری از مادر بوده؟ فکر من فکر امامه. اصلا از اصلی ترین ابعاد مأموم بودن، مأموم بودن تو چیه؟ تو فکره. من همون جوری عمل کنم که همون جوری فکر کنم که امامم گفته. دو، دارم وظیفه بچه یتی ها رو میگم با اون روایت راهبردی ها. دو، تبعیت در حس. آقا یعنی چی؟ آقا حس قلبیت هم باید مثل امامت باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر امام در درونش نسبت به یه چیزی حس خوبی داره، تو هم باید حس خوبی داشته باشی. اگر نسبت به یه چیزی حس بدی داره، تو هم باید حس بدی داشته باشی. یعنی خدا به این حس منم گیر داده. بله، آیه قرآنه. این آیه هرم اصلا هر چقدر روش کار کنیم کمه، چون ازش غفلت شده. آیه 65 سوره نساء: فلا و رب بکن، به خدا قسم، به خدای صاحب اختیارت پیغمبر قسم، خدا داره قسم میخوره، به خودش هم قسم میخوره. لا یؤمنونه، ایمان نمیارن اینا، حتی یحکمو کفی ما شجره بینهم، تا وقتی که تو اختلافاتشون تو رو حکم قرار بدن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. وای که چه کاری از ما خواستن. تا تو رو حکم قرار بدن، بعد تو قضاوت کردی، تو دلشون بگردن، دقت کنید، بگردن، ولی تو دلشون حرجن. به این تنوینه میگن تنوین تقدیل. اینقدر ناراحتی از اون چیزی که تو حکم کردی پیدا نکنن. و یسلمو تسلیمو. آقا امام همینو برای من پسندی؟ منم همینو میپسند. امام من اینو دوست داره، حس منم از امامم تبعیت میکنه، منم اینو دوستش میدارم. بعدش میرسه به تبعیت در عمل. تبعیت در عمل یعنی چی؟ یعنی من رفتارم همونی باشه در خارج که امامم گفته. امام به من میگه اگر کسی بهت گفت یکی بگی ده تا میشنوی، بهش بگو ده تا بگی یکی هم نمیشنوی. امام بهش اهانت شد، صبوری کرد، منم اهانت. اومدم به بچه هیئتیه میگم ببین کسی بهت فحش داد تو فحش ندی ها، حتی این به مادرت فحش داد. اومد پیش امام باقر علیه السلام، جوان مسیحیه، ایستاد در مقابل حضرت، گفت انت بقر. حضرت گفتم من بقر نیستم، من باقرم. دید حضرت همچین مواج نمیشه، گفتش که تو پسر زنی هستی که آشپز بود. حضرت گفتم خب بالا آشپزی میکرد، این که آر نیست. نه بابا نمیشه اصلا اینو انگار. گفت مادر تو بد زبان و سیاه بود. گفتش که فرمودن که اگر مادر من اینجوری که تو میگی بد زبان بوده، الهی که خدا مادر منو ببخشه، اما اگه نبوده تو ایدز بگیری، ام اس بگیری، سرطان بگیری. نه، اگه نبوده خدا تو رو ببخشه که به مادر من دروغ میبنده. اینو میگم. بعد جوون هیئتی برگشت من میگه حاج آقا یه چیزی بگم. چی؟ میگه کسی به مادر من حرفی بزنه پدرش داره میرم. میگم چرا؟ میگه غیرت دارم. میگم حرف زبون تو بفهم، برو نفهمیدی چی گفتی، نفهمیدی چی گفتی. منم الان نمیگم چی، لازمه این حرفت خیلی بده، برو. امامت اینجوری بود، تو هم اینجوری باش، تموم شد رفت دیگه. تبعیت در فکر، تبعیت در حس، تبعیت. من ادامه این سخنرانی رو گفتم که با خانوما جلسه رو ادامه میدم، بعدش بشه یه پک درباره وظایف سخنرانها، مداها و شاعرها به صورت عملیاتی تو جلسه بعد میخوام صحبت کنم. طبق 1 ساعت و 10 دقیقه‌ای که به من گفتن، الان 1 ربع وقت دارم. میخوام این 1 ربع رو خیلی فشرده حرف زدم، یعنی باری که دوستان به خاطر بدقولی چی کردن به من افتاد. من دو بار تأکید کردم یک ساعت و نیم و این قول به من داده شد، ولی خب 20 دقیقه اینجا 20 دقیقه اونجا 40 دقیقه کم. خوش قول باشید تو هیئت ها میزنید 9-9 شروع کنید. من خودم اخلاقم اینه، دعوت هم میکنن میگن 9 چشم، 9 و 1 دقیقه هم نمیذارم. یا آقا جون 9 زدید 9 شروع کنید، خوش قول باشید. این رو میذارم، نمیدونم توی این جمعیت الان این یه رو بخوام اختصاص بدم به شما که وظیفم هم هست اختصاص بدم. به هر حال شما 55 دقیقه تقریبا حرف شنیدید و سواله، نمیدونم چجوری آقای حسینی، آقای طاهری، آقای آبفروش، من چجوری اختصاص بدم؟ میخواید یه نفر به نمایندگی، حالا چند نفر سوال دارن؟ شما بفرمایید. من انقدر این لحجه یزدی دوست دارم، این اگه لبخند اومد لبخند خوش اومدنه ها. رفته بودم یزد، داشتم آدرس میپرسیدم، بعد این یزدی حرف میزد، من لبخنده میومد، میگفتم الان این فکر میکنه من به این وری کلمو کرده بودم این ور که این لبخندمو نبینه، انگار زنه مثلا من نباید نگاش بکنم. این لبخنده خیلی خلاصه لحجه یزدی رو دوست دارم. برای سلامتی این یزدی یه صلوات بفرستید.
ما اون حرفی که شما زدید آیا حرف مبنایی هستش و پایه‌ای هستش؟ آیا الان با اونایی که از این نهاره بود بودن و توی نسایی نبودن مطمئن از شما از بحث دقیقه 60 بودن بچه‌ای که بعدش بدن اینجور چیزایی نداشتن؟ الان دیگر ما بخیر برای جمعی صحبت رو بکنه، مخصوصا که دشمن الان داره شدیدن این زمین ها کار میکنه، آیا این امکان هستش که همین ها رو گفته ناوره یه احنا بید خیلی داشت هم باشه میده از همون بچه بیمون کلم داره بتونه بفرسیم، آیا همون برای جبه هم باشه یا که نه ما قاعد هم حالا بزنیم همون دستش این حالا هر دیگه هست تذیبش کنه به همون بچه های تو چی کنه رو جواب میده.
آقا ممنون، من یه چون سوال خیلی کلیدیه، خیلی هم ممنون، سوال خیلی مبتلا بهی رو بفرمایید. حالا اینم میگم، ببینید دوستان، من یه نکته رو میدونم الان یه حرفی زدم که یعنی آدرسه میارمش بعد بیارم مستدرک الوسائل جلد صفحش نمیدونم چه، البته این یه روایت، بعد روایت هایی هم کونو دعاتن لناس به غیر السنت به غیر السنت هم که ما روحانی ها دیکه دومشو نمیدونم چرا نمیخونیم، میگیم لیره و منکم الورع و الاجتهاد و السلات و الخیر و این نزالکه دعایتون. این کتاب هم، این حدیث هم تو کافی شریف صفحه و جلدش یادم نید، نمیدونم حالا دوستان روحانی بگن چرا قسمت دومشو نخونیم فقط کونو دعاتن لناس، چون قسمت دومش خیلی مهمه، و این نزالکه دعایتون. آه طولانی هستش دوست عزیزم. ببینید من یه نکته رو تأکید کردم در محضر نمای آبفروش هم الان هستن یا رفتن، کسانی که مسئول جامعه ایمانی مشعر هستن، تأکید کردم سیر منطقی و تحت تدبیر یک هیئت اندیشه ورز. من اصلا الان اعتقادم این نیست بیگدار به آب بزنی، من میدونم یه به قول تلویگیش یه فترت، یه فاصله ای افتاده، تو این فاصله دشمن فعالیت کرده، ما باید به یه باور جمعی برسیم، توی این باور جمعی مبنا رو بپذیریم که تا ما از این زاویه وارد زندگی اهل بیت علیهم السلام و معرفیشون نشیم نمیتونیم ولایت مداری رو توی جامعه رواج بدیم. یک. دو، اتفاقا اعتقاد شخصی بنده اینه که امروز با کاری که تو متن جامعه کردم، اینو میگم، امروز پذیرش به مراتب بالاتره. چرا؟ چون این آتش توسط غرب پاسخ داده شده، ولی چون توی مقطع سنی خاصی پاسخ داده شده، بعد از اینکه این مقطع سنی رد میشه میرسه به تقریبا جوانی، یهوی خلأ ایجاد میشه. یعنی این مرد عنکبوتی و سوپرمن و بتمن و اینا دیگه برای یه 20 ساله که جذابیت نداره. غرب داره برای این مقطع کار میکنه ها، دقت بکنین، ولی هنوز به قوت اون مقطع کودکی و نوجوانی نیست. خب این الان دلم نمیاد این حرف رو درباره غرب بزنم، ولی میگم حالا هر چیزی رو با نگاه مثبت بهش دقت بکنیم. غرب الان یه زمین چینی کرده، خلایی که ما ایجاد کردیم اون برد کرد، ولی هنوز برای قسمت جوانی اون جوری که برای کودکی و نوجوانی از کار نکرده. به همین دلیل فرصت برای ما یه فرصت مغتنمیه. اینم نکته دو. نکته سه، آقایون حتی روانشناسا میگن یکی از سخت‌ترین کارها توی تغییر آدم‌ها تغییر این چند تا چیز دیگه که میگم. یک، علاقه انسان به بو، علاقه انسان به مزه و علاقه انسان به رنگ. الان به یکی بگی آقا جون بچه من 20 سالشه یه بار لب به قرمه سبزی نزده، اومدم پیشتون مشاوره چی کار کنم این به قرمه سبزی علاقه من بشه. خب الان اصلا لازم نیست آدم چیزی، الان واقعا این که یکی به قرمه سبزی علاقه نداره، خود شماها بعضیتون به بعضی چیزا علاقه ندارید دیگه، تونستید علاقتون رو عوض علاقه مند بشید ها، نتونست یه بویی یه عطری و خوشتون نمیاد، تونستید؟ نه. اصلا بعضی هم میگن تا آخر عمر امکان نداره، ولی اشتباه میکنه. تو همینجا طرف به رنگ قرمز حساسیت داره، بوی عطر فلان هم بدش میاد، به قرمه سبزی هم به شدت حساسیت منفی داره. چند سالشه؟ 15 سال. خوبه؟ بعد از کچلی هم که دیگه وحشتناک فراریه، این عاشق میشه، عاشقی که این سلبریتی ها میشه. ما داشتیم تو مشاوره، نمیگم من خیالی در امروز میره میاد به مادرش میگه چرا قرمه سبزی درست نکردی؟ میگه خب تو که بدت میاد. میگه نه من علاقه مندم، درست کن. میره میاد لباس خریده قرمز تمام، اه تو که لباس یه خط قرمز داشت نمیپوشیدی چی شد؟ میگه نه قرمز رنگ خوبیه. میره میاد عطره رو زده، عطری که بعدش میومد، اه تو که نه خوبه. رفته اومده کلهشو کلا تراشیده، تو که هیچ وقت این کار نه قشنگ شدن. قصه شما مراتون میگم، این عاشق شده، عاشق یکی این سلبریتی ها شده، دیوونش شده. اگر بخوام با ادبیات دینی بگم، تحت ولایت او قرار گرفته. یه دونه مصاحبه از این خود. خواهش میکنم به این دقت کنید، یه دونه مصاحبه تو خط 13 خبرنگار از این سلبریتی که این عاشقشه پرسیده شما به چه غذایی علاقه دارید، هنوز خط 14 رو نخونده. دقت کنین، فاصله بین خط 13، خانش خط 13 تا خط 14 چقدره؟ یه ثانیه، کمتر از یه ثانیه. تو خط 14 نوشته قرمه سبزی، این برمیگرده به خودش، نه انگار قرمه سبزی رو دوست داره. بعد تو خط 15 نوشته شما به چه رنگی علاقه دارید، این هنوز از رنگ قرمز متنفره. تو خط 16 میگه قرمز، برمیگرده به خودش میگه انگار به قرمز علاقه داره. و مقایسه کنید خودتون چه اتفاقی افتاد. چیزی که میگن تا آخر عمر عوض نمیشه، تو یه ثانیه عوض شد، تو یک ثانیه. آقایون هیچ وقت این رو فراموش نکنید، اگر بخواید سبک زندگی مردم رو عوض کنید و صرفاً با توصیه، صرفاً با حرف، صرفاً با هشدار، خطرات رو بگید، پسرها گرگن، دخترها سمتشون نرید، اونا به خاطر هوا و هوس شما رو میخوان، فلان حجاب یعنی صدفی که مروارید وجود تو را در خودش چی میکنه، گنجی تو گنجی نباید،
اگه صرفا با توصیه بدون توجه به ولایت بخواید برید جلو موفق نمیشید، کما اینکه اونها دختران ما رو صرفا با توصیه بی‌حجاب نکردن.
پس یک، حتما هیئت اندیشه ورز. دو، حتما یک کار جمعی تو این زمینه هماهنگ و همصدا، سخنرانمون با مداحمون، مداح و سخنران با اون کسایی که مکان آرایی میکنن، حالا دربارش صحبت میکنم. حتی توی مجموعه ای هستید که تو محلتون هیئت هست، مسجد هست، امام جماعت، آقا میره سخنرانی میکنه، امام جماعت میاد میگه آقا این حرفا چیه، مردم به این حرفا گوش ندید. بدتری، هماهنگیه تو اینجا بسیار لازمه. ولی مطمئن باشید که ما اگر بخوایم برنده بشیم از این قسمت برنده میشیم. تاکید میکنم قسمت اول سخنرانیمو، کارکرد هیئت این است، کارکرد هیئت. یه سوال دیگه 5 دقیقه بفرمایید.
خوب
از این جلسات رو تو اینجا برگزار کنید بعد بوده این بشه خیلی عالیه. من خواهم یه مسئله که وجود داره که الان انطوار اندیشه و از قطعا خیلی از هیئت ها وجود دارن، ولی اینکه این مسئله که اینجا ایده پردازی میشه و به اصطلاح فکرها رو آماده این کار میکنه که یه کاری جمعی اتفاق بیفته، این باید اتفاق بیفته توی داخل شهرستان ها. حالا بنا برای این موضوع کاری شده؟ یعنی ما خودمون گروه اندیشه برداریم، کارها بارها جای مختلف مراجعه کردیم به یه ایده ای بیان به ما یاد بدن، سفاره بدن یا بدیم و به اصطلاح اون برنامه ای که داریم هدفمند باشه و به یک سمتشو بریم، جای واحدی پیدا کنیم که بتونیم کمک بگیریم. به صورت کلی همینطوری میایم اینجا استفاده میکنیم، ولی اینکه مثلا حداقلش این باشه که همین برنامه سخنرانی شما تو مرکز استان باشه برای کل
من. واقعیتش نه عضو جامعه ایمانی مشعر هستم، نه یه جلسه دو جلسه فکر میکنم نهایتش با دوستان داشتم، یکی تو منزل ما یکی هم توی مرکز، از برنامه ها خبر ندارم. البته چون آدم نقنقو و قرقرویی هستم خیلی خودمونیش، به این راحتی هم اخلاق بدم دارم اعتراف میکنم، به این راحتی هم با هر مجموعی چفت نمیشم. یه موقع از مدیریت یه مجموعی با منه، من براش برنامه میریزم، شاید همین همایش و مدیریتش دست من بود یه جور دیگه برنامه میریختم، ولی خب دست من که نیست. حتما باید احترام گذاشت به کسانی که متولی جامعه ایمانی مشعر و این همایش هستن. من به اندازه خودم به عنوان یک سخنرانی که دعوت شدم اینجا، احساس کردم باید یه نکته ای رو بگم که ذهن شما مشغول بشه. و اتفاقا اصلی ترین کاری که از یک ساعت و 10 دقیقه سخنرانی هم برمیاد همینه، یعنی اینکه یک فضا و پنجره جدیدی به روی هیئتی ها باز بشه، روی اون کارکردی که هیئت میتونه داشته باشه. درست شد؟ حالا ادامش اینکه چه اتفاقی باید بیفته، یه نکته رو تاکید کردم، امیدوارم دوستان مشعرم حالا مشغول کارا نبوده باشن و شنیده باشن، که ما به یه باور جمعی باید برسیم. واقعا توی این زمینه غرب به یه باور جمعی رسید که توی اون باور جمعی رسانش با بازی رایانه‌ایش، با داستان نویسش، با مثلا رسانه‌های جمعیش، با اینا همه هماهنگ بود که به اینجا رسید. ما اگه این هماهنگی بینمون نباشه و این مسئله رو بیایم آغاز کنیم، شاید اتفاقا منجر بشه به ضد خودش. یعنی باور جمعی نتیجهش میشه حرکت جمعی، عدم باور جمعی میشه اختلاف. ما یه جمعه، به هر حال جامعه ایمانی مشعر هستیم. اگر دوستان به این باور جمعی برسن، باید یه حرکت جمعی شروع بشه. حرکت جمعی هم معناش این نیستش که همه یه کار بکنن، هماهنگ باید یه حرکتی انجام بگیره توی این مسیر. شاید بار شاعرها تو اینجا خیلی مثلا سنگین تر باشه حتی در ابتدا از بار سخنران ها، ولی اون دیگه ادامهش با جامعه ایمانی مشعر. من 2 دقیقه وقت دارم که چی؟ سوال شما رو از اینجا جواب دادم، حواسم ببینید گفتم باید یه هیئت انگ. من اینو بخوام میام جواب بدم باید بشنم نیم ساعت 40 دقیقه بزنم. دقیقا آورده بودم همینو، آورده بودم تو سخنرانیم جواب سوال شما، ولی بوده 20 دقیقه نیم ساعت وقت میبره. اون هیئت اندیشه ورز این کار رو باید جدی بگیره و اون بیاد تعیین بکنه در مسیری که میخوایم گام برداریم الان چه بخشی باید بیاد توی جامعه، 1 سال دیگه با برآوردی که از جامعه داریم چه بخشی. این واقعا کار جدی و میطلبه. من به یه دقیقه هم حساسم، یه دقیقه بیشتر وقت ندارم. خدا انشاءالله به همه شما توفیق بده در مسیر پرورش روحی ولایت مداری در جامعه، در خانواده ها، برای تعالی سبک زندگی دینی. همه موفق باشیم به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.